بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال اذا باع به شرط العتق صح البيع و شرط، فان اعتقه المشتری و الا ففی اجباره وجهان اقربهما عدم الاجبار انتها. و قال فی الدروس یجوز اشتراط سائق فی العقد فیلزم الشرط فی طرف المشترط علی، فإن أخل به فللمشروط فللمشترط الفسخ، و هل یملک اجباره علیه فیه نظر، ولا معنا للزوم الشرط الا وجوب الوفاء به. و قال فی التذکره فی فروع مسئله العبد المشترط اتقه اذا اعتقه المشتری فقد وفا بما وجب علیه الا انقال، و ان امتنع اجبر علیه ان قلنا انه حق لله تعالی، و ان قلنا انه حق للبایع لم یجبر کما فی شرط الرهن والکفیل، لکن یتخیر البایع فی الفسخ لعدم سلامت ما شرط. ثم ذکر للشافعی وجهین فی الاجبار و عدمه الى ان قال والاولا اندی الاجبار فی شرط الرهن والکفیل لو امتنع کما لو شرط تسلیم الثمن مؤجلا فاهمل انتها. و یمکن ان یستظهر هذا القول عن الوجوب تکلیفا مع عدم جواز الاجبار من كل من استدل على صحة الشرط بعموم المؤمنون مع قوله بعدم وجوب الإجبار كالشيخ في المبسوط حيث استدل على صحة اشتراط إتق العبد المبيع بقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، ثم ذكر إن في إجباره على الإعتاق لو امتنع قولین الوجوب لأن اتقه قد استحق بالشرط و عدم الوجوب و انما یجعل له الخیار، ثم قال والاقواه و الثانی. فرمودن اگر فعلی را در ضمن عقدی شرط کردن، بر این فعل مشترط اگر فعل جایزی باشد احکامی مترتب است، یکی از احکامش وجوب وفای به این شرط، تکلیفاً واجب هست مشروطون علیه به این شرط وفا بکنه، و این وجوب وفا را به اکثر فقها نسبت دادن. تنها کسی که مخالفت کرده بود و فرموده بود این شرط واجب الوفا نیست مرحوم شهید اول بود که حرف شهید اول را نقل کردند، حرف شهید ثانی را هم نقل کردند. بعد بحثی را که شهید اول در بعض از تحقیقاتشون گفته بودند اون بحث را هم ذکر کردند، و خود مرحوم شیخ به اون حرف 4 اشکال وارد کردند که اینها دیروز بحثش گذشت. اولا مرحوم شهید فرموده بودند اگر ما عقدی را معلق کردیم بر امری که سیوجد و مشروطش کردیم به امری که سیوجد، در واقع این عقد معلق شده است بر امر سیوجد، و امر سیوجد چون ممکن است موجود بشه ممکن است موجود نشود، عقدی هم که معلق بر اوست ممکن است تحقق پیدا بکنه و ممکن است تحقق پیدا نکند، که مرحوم شیخ اشکال کردند، فرمودن اولا شرط به منزله تعلیق نیست، بلکه شرط چه شرط فعل منفصل باشه چه شرط فعل موجود باشد، شرط به منزله جزئی از ثمن و جزئی از مثمن است، نه این که عقد بر اون شرط معلق شده باشد و اون شرط معلق علیه باشه. این اشکال اول. اشکال دوم این که تعلیق شرایطی داره، تعلیق ضوابطی داره که اون ضوابط در لفظ حتما میبایست رعایت بشه، جمله جمله شرطیه باشه، اما اگر بنده چیزی را به کسی فروختم و گفتم با شما شرط میکنم برای من فلان کار را انجام بدید، به این تعلیق گفته نمیشود. اشکال سومی را که کردن این بود، اگر واقعا این جمله معلق بر شرط باشد و این عقد معلق بر شرط باشد، چون نمیدانیم شرط محقق می شود یا محقق نمی شود، معلق کردن انشاء بر امری که نمیدانیم محقق هست یا محقق نیست، این انشاء تعلیقی است، این انشاء جزمی نیست، در حالی که شرط است انشاء ان جزمن و ان اعتقادن باشه، یعنی الان واقعا اون معنای اعتباری را جزمن و قطعا ایجاد بکنه. این هم اشکال سوم بود. اشکال چهارمی که به حرف شهید وارد کردن این بود که اگر واقعا عقد معلق بر شرط باشد، معلق تابع معلق علیه، اگر معلق علی تحقق پیدا نکرد، معلق هم تحقق پیدا نکرده است، اگر تحقق پیدا کرد، تحقق پیدا کرده، پس در جایی که معلق علیه که شرط است تحقق پیدا نکرد، اصلا عقد وجود خارجی نداره. حالا که وجود خارجی ندارد، بیاییم بحث کنیم آیا این عقد جایز است یا این عقد لازم، این بحث بحث غلطی است، این بحث بحث بیجایی است. یعنی ما وقتی بحث می کنیم جایز است یا لازم که اصل عقد وجودش محرز باشه، اما وقتی وجود عقد معلق شد بر امری که اون امر حاصل نشد، اون امر تحقق پیدا نکرد، عقد هم تحقق پیدا نکرده است. این چهار اشکالی بود که به بعض از تحقیقات شهید مرحوم شیخ داشتن. مسئله دوم این شد. حالا اگر از این مرحله گذشتیم و گفتیم شرعاً و تکلیفاً یجب الوفاء به شرط، واجب است وفای به شرط، حالا اگر این مشروطون علیه به این وظیفه عمل نکرد و به این تکلیف عمل نکرد، آیا میتوانیم مشروطون علیه را اجبارش بکنیم و الزامش بکنیم بر انجام دادن، ولو به بردن مسئله پیش قاضی و از قاضی کمک خواستن، یا نه اجبارش اصلا مشروع نیست، اجبارش اصلا جایز نیست، یا طرف به وظیفه‌اش عمل می کند یا عمل نمی کند. اگر به وظیفه‌اش عمل نکرد، یک خلاف شرعی مرتکب شده. من شارط، من مشروط لهم، فقط می توانم اون عقد را فسخش بکنم، من اختیار فسخ دارم، نه این که من دیگه حق اجبار داشته باشم. آیا فقط شارط حق الفسخ دارد در صورت تخلف، یا می تواند مشروط علیه را اجبار کند؟ ظاهر جماعت این است که اجبار جایزه، می تواند او را اجبارش بکنه، اما در مقابل این جماعت مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریر آمده ان و فرموده ان حق اجبار نداره، فقط شارط اگر شرط براش سالم نمان حق فسخ داره و حق الخیار دارد، اما دیگه حق اجبار نداره. شهید هم در دروس نظیر همین حرف را فرموده اند. شهید هم فرموده اند حق این است که بگوییم مشروط له حق الاجبار نداره، بلکه مشروط له فقط حق الفسخ دارد در صورت تخلف. بله، مرحوم علامه در تذکره طور دیگری مطلب رو بیان کرده اند. فرموده ان اگر اون چرا که ما شرط کردیم از حقوق الله باشد، در حقوق الله می شود طرف را اجبار کرد، اما اگر چنانچه اون چه که شرط شد از حقوق آدمیینه، حق الله نیست، اگر حق الله نباشد لا یجوز و اجباره ولا یجب و اجباره، بلکه طرف یا به وظیفهش عمل می کند یا نمی کند، اگر عمل کرد کرده و اگر عمل نکرد فقط مشروط لحق الفسخ داره. و مثال زدن، مثلا گفتن اگر چنانچه بنده عبدی را به کسی فروختم و با مشتری شرط کردم شما بعد از خریدن این عبد را در راه خدا آزاد کنید، اگر همچه شرطی را کردیم و طرف آزاد نکرد آیا می شود او را اجبارش کرد یا نه؟ گفتن باید ببینیم آیا عتق من حقوق الله تعالی است، اصلا حق آدمی نیست، این حق حقی 100% حق الله. اگر این حق حق الله شد لازمه اش این است که بشود او را اجبار کرد. البته متولی اجبار هم ولی امر مسلمینه و الا بایع و مشتری این وسط کاره ای نیستن، چون حقوق الله را کسی که از طرف خدا نمایندگی و خلافت داره او می بایست متصدی باشه، پس قاضی و حاکم و ولی امر است که می تواند طرف را اجبارش بکنه. و اگر از حقوق الله شد بایع نمی تواند او را اسقاطم بکنه، چی را می خواد اسقاط بکنه؟ حقی برای اسقاط نداره. پس اگر عتق را من حقوق الله تعالی شمردیم یجوز و اجبارو، منتها اجبار به دست حاکمه، ولا یسقطو به اسقاط بایع. اما اگر عتق را حق البایع دانستیم، اگر عتق را حق البایع دانستیم لا یجوز للبایع اجبارو، اما یجوز للبایع اسقاطو، چون این حق حق اوست، آدم میتوند از حق خوده چه کار بکنه؟ صرف نظر بکنه، چشم پوشی بکنه. بله، اگر به شرطش وفا نکرد میشود معامله ای را که انجام داده است فسخش بکنه، حق الفسخ داره. و اگر گفتیم عتق نه حق البایع است و نه حق الله، بلکه حق المعتق است، که معتق کی باشه؟ اونی که آزاد شده است. اگر عتق از حقوق عبد آزاد شده است، اینجا بایع حق اسقاط نداره، بایع حق اجبار نداره، حاکم هم مستقلا حق دخالت نداره، اما این حقی است که مال این عبده. عبد برای احقاق حق خودش مطالبه می کند، اگر مشتری زیر بار نرفت به قاضی مراجعه می کند، قاضی میاد این مشتری را اجبار می کند بر این که این عبد را آزاد بکنه. پس فرق است بین این که عتق را حق طبیعی معتق بدانیم یا حق طبیعی بایع بدانیم یا من حقوق الله بدانیم. اگر من حقوق الله دانستیم للحاکمه الاجبار، اگر من حقوق المعتق دانستیم عرشبت که للعبد المشترا ان یرجع الالحاکم و الالقاضی. اما اگر چنانچه از حقوق بایع دانستیم، بایع یا حق الخیار دارد یا حق الامضا دارد و یا حق و اسقاط این حقی را که از اول برای خودش اثبات کرده بود. اما سایر حقوق اگر از حقوق آدمیین بود و اگر از حقوق بندگان بود، اونها رو نمی شود طرف را بر اون حقوق اجبار کرد. بعد حرفی را از علامه و حرفی را هم از شهید نقل می کنن که خلاصش همین حرفی است که ما عرض کردیم. پس بنابراین تا اینجا ما ثابت کردیم که اگر انجام دادن کاری را که اون کار جایز بود در ضمن عقد شرط کردن، یجب و تکلیفاً وفای به اون شرط. اما همه جا لا یجوز و اجبارو، بلکه بعض از جاها یجوز و اجبارو. و کجاهاست که یجوز و اجبارو؟ جایی که یا حقوق الله باشد یا مثل عتق اگر ما او را حق عبد معتق بدانیم. در این طور جاها اجبار جایزه. شهید میفرمایند میتونیم این یعنی شیخ میفرمایند میتونیم این تفکیکی را که ما اینجا قائل شدیم به هر کسی که این دوتا فتوار دارد بتونیم این تفکیک را به اون نسبت بدیم. فتوای اول این که نظرش این باشد شرط فاسد مفسد نیست، این یکی. دوم این که برای صحت همچه شرطی به المؤمنون عند شروطهم تمسک کرده باشه. تمسک به المؤمنون عند شروطهم با فتوای به این که شرط فاسد مفسد نیست، این دوتا را اگر منظم کردیم بس است بر این که بگیم فتوای اون مجتهد این است که اگر فعلی را در ضمن عقدی شرط کردن، وفای به این شرط تکلیفاً چیه؟ واجبه. چرا؟ چون وقتی شرط فاسد را مفسد ندانیم و بگوییم شرط فاسد مفسد نیست و برای صحت شرط به المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم، اگر وفای به شرط مستحب باشد لازمش این نیست که شرط صحیح باشه. اگر شرط فاسد هم باشد، شرط فاسد وقتی مفسد عقد نبود، وفای بهش مستحبه. چون من وعده دادم به طرف، گفتم این کار را بر شما می کنم و وفای بعد حداقل چیه؟ مستحب بس دیگه. پس بنابراین اگر برای صحت ما وجوب را قائل نشیم و استحباب را قائل بشیم، استحباب دائر مدار صحت نیست، استحباب با فساد شرطم می سازه. پس همین که برای صحت به اوفو بالعقود تمسک کرده ان، لازمه تمسک به المؤمنون شروطهم تمسک به این المؤمنون برای صحت شرط بس است بر این که بگوییم وفای به شرط تکلیفا واجبه. حالا از رو عنایت کنید که انشالله تلافی دیروز رو هم در بیاریم. ثم قال و ظاهر التحریر خلافه. ظاهر تحریر این است که نه، اجبار لازم نیست. قال فی باب شروط ان الشرط ان تعلق بمصلحت المتعاقدین، اگر شرط به مصلحت متعاقدین تعلق گرفت مثل اجل و مدت، یعنی باید در فلان مدت شما تحویل من بدید این کالا را یا من حق الخیار داشته باشم بتوانم برهم بزنم، و شهاده باید شما یک بیانه بیاورید که من این جنس را به شما فروختم و شما از من خریدید، پس فردا منکر نشید، و تضمین یا مشتری بگوید شما باید تضمین بکنید، کسی را بیاورید این جنسی را که من میفروشید خسارت این جنس و درک این جنس را به عهده بگیرد، من این کتاب را بنابر این که کتاب شماست از شما میخرم، اگر بعدن این کتاب دزدی از کار درآمد، مال غیر از کار درآمد و من ضرر و زیانی دیدم، کسی باید باشد ضامن باشد که اون ضرر و زیان را جبران بکنه. خب همه این شرایط به مصلحت متعاقدین است، بعضی به مصلحت بایع، بعضی به مصلحت مشتری، یا این که شرط بکند رهن را، جنس را نسیه فروخته، میگه بنده مطمئن نیستم شما سر وقت پول این جنس را بیارید، چیزی را به رسم رهن و گرو پیش من بگذارید، به این شرط من به شما میفروشم. پس شرط رهن، شرط تضمین، شرط شهادت، شرط خیار، عجل مزبود، اینها به مصلحت متعاقدین هست. و اشتراط و صفت مقصوده که من دیروز مفقوده خوندم چشمم نمیدید، یا شرط بکنن یک صفتی را که این صفت مقصود این دو نفر هست، این عبد کاتب میخواد، یک نویسنده میخواد، اگر همچه شرایطی را شرط کردن جازه، این شرایط جایزه، و لازم الوفا، لازم است به این شرایط وفا بکنه. ثم قال، بعدن فرموده، اذا باع به شرط العتق، اگر چنانچه عبد را به شرط آزاد کردن فروخ، صح البیع، بیع صحیحه، شرطم صحیحه، فإن اعتقه المشتری فهو، اگر مشتری عبد رو آزاد کرد، خب آزاد کرده، وظیفه‌اش رو انجام داده، و الا، اما اگر آزاد نکرد، ففی اجبارهی، آیا می شود مشتری را مجبورش کرد بر آزاد کردن؟ و جهانه، ممکن است بگیم اجبار جایزه، ممکن است بگیم اجبار جایز نیست، اقرب و هما عدم الاجبار. پس از تحریر استفاده کردیم که اجبار جایز نیست. عنایت فرمودید، انتها حرف علامه در تحریر. و قال الشهید فی الدروس، شهید اول در دروس فرموده، یجوز و اشتراط و سائقن، یا یجوز و اشتراطن سائق، هر دوش درسته، می شود شرط کرد شرطی را که جایزه. چه وقت شرط جایزه؟ وقتی مشروع جایز باشه. یا می شود شرط کرد امر جایزی را، اشتراط امر جایز، یا شرطی که اون شرط جایزه و وقتی جایز است که اون امر امر جایزی باشد، اشتراط جایز در عقد، این جایزه. فیلزم و شرط، شرط لازم الوفاست، فی طرف المشروط علی، بر مشروط علی وفای به این شرط واجبه. فإن اخل به، اگر مشروط علی اخلال رسان و به شرط عمل نکرد، فللمشترط الفسخ، مشترط و شارط حق الفسخ دارند. و هل یملک اجباره، آیا مشترط مالک اجبار مشروط علی هست، یعنی حق اجبار دارد؟ املا فیه نظرون، یعنی فیه اشکالون که حق اجبار داشته باشه. انتها حرف مرحوم شهید. ولا معنا للزوم شرط، همین که میگوین شرط لازم است، مرادشون از لزوم، لزوم تکلیفی و وجوب تکلیفی است. ولا معنا للزوم شرط الا وجوب الوفاء بالشرط. و قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره، فی فروع مسئلت العبد المشترط اتقه، در فروع مسئله عبدی که اون عبد فروخته شده است و در ضمن عقد شرط شده است اتق او، فرموده است اذا اعتقه المشتری، اگر مشتری به شرطش عمل کرد و عبد را آزاد کرد، فقد وفا به ما شرط، اون چرا که با او شرط شده بود و بر او واجب شده بود عمل کرده است، وفا کرده. الا انقال و ان امتنع، اما اگر زیر بار نرفت و امتناع ورزید، اجبر علیه، مجبورش میکنیم بر وفا. البته مجبورش میکنیم اگر عتق را از حقوق الله بدانیم نه از حقوق انسانها. اجبر علیه ان قلنا ان العتق حق لله تعالی، و اما و ان قلنا انه حق للبایع، ولی اگر ما عتق را حق بایع بدانیم، لم یجبر، اجبارش نمی کنیم، فقط طرف حق الفسخ داره. کما فی شرط رهن، کما این که در شرط رهن و کفیل و امثال اینها حق الاجبار نیست، فقط وقتی به شرط وفا نشد، یتخیر البایع فی الفسخ، بایع می تواند عقد قبلی را فسخش بکنه و برهم بزنه. چرا؟ لعدم سلامت معاشرت، اون چرا که شرط کرده بود برای سالم نمانده است دیگه، چون طرف به شرطش عمل نکرد، وفا نکرد. ثم ذکر، بعدن مرحوم علامه در تذکره از شافعی دو وجه ذکر کرده است. در وجهی گفته از شافعی میگد میشود اجبارش کرد، و در وجهی گفته است نمیشود اجبارش کرد. فل اجبار و عدم الاجبار، تا میرسد علامه به اینجا الا انقال والاولا اندی الاجبار، اولا پیش من این است که اجبار میشود کرد در مثل رهن و کفیل و امثال اینها، چون رهن و کفیل میشود مثل جزء السمن و جزء المسمن، و آدم بر سمن و مسمن طرف را میتواند چه کار بکنه؟ اجبار بکند. ول اولا اندی الاجبار فی شرط رهن ول کفیل لو امتنع کما لو شرط تسلیم السمن معجلا فاحمل، اگر شرط بکند که سمن را الان تحویل بده و طرف اهمال بکنه تحویل ندهد، می شود او را اجبارش کرد. همینطور که بر تحویل و سمن اجبار جایز است، بر رهن و کفیل هم اجبار جایزه. انتها حرف مرحوم علامه در تذکره. و یمکنو ان یستظهر هذا القول، و ممکن است همین قولی که ما گفتیم، که گفتیم تکلیفاً وفای به شرط چیه؟ واجبه، ولو اجبار جایز نباشه. و یمکنو ان یستظهر هذا القول عن الوجوب تکلیفاً، در این حال که تکلیفاً واجب است بر طرف به شرطش عمل بکند، مع عدم جواز الاجبار، در حالی که اجبار جایز نیست، می شود همین فتوا را استظهار کرد من کل من استدل على صحت الشرط به عموم المؤمنون، هر کسی که برای صحت شرط به عموم المؤمنون تمسک کرده است، این میخواد بگه وفای به شرط چیه؟ واجبه، چون نرخ شاه عباسی المؤمنون این است که وفا واجب است یا جایز؟ نرخ شاه عباسیش واجبه. هم قرینه متصله داشتیم تو روایت، چی بود قرینه متصله؟ فرمود المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله، معصیت کجا گفته میشه؟ وقتی آدم واجبی را ترک کنه. قرینه منفصله هم داشتیم، در اون روایت علوی فرمود هر کسی که با زن خودش شرطی کرد فلیف به شرطها، به شرطش واجب است وفا بکند. این فلیف قرینه منفصله، پس نبوی قطعا دلالت بر وجوب داره. حالا اگر کسی برای صحت شرط به این نبوی تمسک کرده است، یعنی قائل شده است به وجوب وفا تکلیفا. دقت فرمودید. بنابراین هر کسی که برای صحت شرط به عموم المؤمنون تمسک کرده است، میخواد بگد واجبه مع قولهی به عدم وجوب الاجبار، در این حال که میتوند قائل به عدم وجوب اجبار هم باشه. مثل شیخ در مبسوط، حیث استدل على صحت اشتراط اتق العبد المبی، گفته است که اگر کسی شرط کرد اتق عبد مبی را، گفته است همچه شرطی صحیحه. چرا همچه شرطی صحیح است؟ به قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطهم. عنایت کردید دیگه. پس این وجوب تکلیفی فهمیده میشه. ثم ذکر ان فی اجباره علی اعتاق لو امتنع قولین، آیا می شود طرف را اجبارش کرد اگر امتناع ورزید یا نه؟ دو قوله، الوجوبه که می تواند جایز هست، واجب هست، لان اتقه قد استحق به شرط، اتقش در اختیار کیست؟ در اختیار بایعه. حالا که در اختیار بایع است میتوند مجبورش بکنه، کما اینکه سمن در اختیارش بود طرف را مجبور میکرد بر تحویل سمن. لان اتقه قد استحق، اتق این عب مستحق علی واقع شده است به شرط. و از اون طرف هم میتونیم بگیم و عدم الوجوب، و ممکنم هست بگیم اجبارش لازم نیست، و انما یجعل له الخیار، یا انما یحصل له الخیار. اگر طرف به شرطش وفا نکرد، برای این بایع چی ثابت میشه؟ حق الخیار، دیگه حق الاجبار براش نیست. خلاصه فرموده ول اقوا هو الثانی، که حق الاجبار نداره. فان ظهور النبوی، از کجا میگید هر کس برای صحت شرط به نبوی تمسک کرد قائل به وجوب شده است؟ میگن علتش اینه، فان ظهور النبوی فی الوجوب من حیث نفسه. اولا خود این سیاق المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمن پا شرطش ایستاده، هیچ وقت از شرطش تخلف نمی کنه، که انهو اگر تخلف کرد دیگه مؤمن هست یا مؤمن نیست. مؤمن اون است که پا شرطش ایستاده باشه. پس خود این نبوی فی نفسه ازش چی استفاده میشه؟ وجوب استفاده میشه. پس اولا فی نفسه این نبوی دلالت بر وجوب داره، و علاوه بر این که فی نفسه دال هست، و من جهت القرائن المتصله، قرائن این که به نبوی متصل بود الا من اصلا، و قرائنی که از نبوی منفصل بود من شرط لامرأتهی شرطن فلیف به شرطها. خب از این که از این روایت وجوب فهمیده می شود، مما لا مساغل انکاره، اصلا جا برای انکار استفاده وجوب نیست. بل الاستدلال به، بلکه همین که برای صحت شرط به المؤمنون تمسک می کنیم در حالی که شرط فاسد را مفسد ندانیم، همین تمسک برای صحت به المؤمنون، این لا یکون الا در وقتی که وفا چی باشه؟ واجب باشه، نه مستحب. بل الاستدلال به، بلکه استدلال به نبوی علا صحت شرط، بر صحت شرط به نبوی استدلال کردن، عند الشیخ و من تبع الشیخ، در حالی که شیخ و من تبع یک فتوای دیگر هم دارن، و اون فتوا این است که شرط فاسد مفسد هست یا نیست؟ مفسد نیست. عند الشیخ و من تبعه فی عدم افساد شرط الفاسد، شرط فاسد را مفسد نمی‌دانند، همین که برای صحت شرط به نبوی تمسک می‌کنند، همین صحت کافی است برای این که ازش وجوب فهمیده بشه. چون اگر استحباب فهمیده بشه، شرط فاسد هم باشد، وفای به عهد چیه؟ مستحب است. ولو شرط چی باشه؟ استحباب با فساد شرط هم میسازه. اونی که فقط با صحت شرط میسازد و با غیر صحت نمیسازد، فقط چیه؟ فقط وجوبه. و الا استحباب هم با شرط فاسد میسازه و هم با شرط صحیح میسازه. عنایت بفرمایید. عرض میشود که یتوق بله و من تبعه فی عدم افساد شرط الفاسد یتوقف ظاهرا به حسب ظاهر. این استدلال به این نبوی یتوقف علا ارادت الوجوب منه، باید از او وجوب استفاده بشود. چرا؟ از لا تنافیه، تنافی نیست بین استحباب الوفا به شرط و فساد شرط. بالاخره یک کسی به سید گفت ای ناسید، گفت تازه مثل تو هستم دیگه، تازه حالا که ناسید باشم رشنقم مثل تو. حالا شرط فاسد هر چقدرم خراب باشه یه وعده‌ای هست دیگه، حالا که وعده شد وفای به او میشود چی؟ مستحب. پس استحباب با شرط الفاسد هم میسازه، اونی که با فاسد نمیسازد چیه؟ وجوبه. پس همین که برای صحت شرط به نبوی تمسک شده است، ازش ما به حسب ظاهر چی استفاده میکنیم؟ وجوب. اونی که فقط با صحت میسازه. یتوقف ظاهرن علا ارادت الوجوب منه از لا تنافیه بین استحباب الوفا به شرط و فساد شرط. فلا یدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فی البیع على صحت شرط، بلکه چی باید دال است بر صحت؟ وقتی وفا واجب باشه. ثم ان السیمری فی غایت المرام قال لا خلاف بین علمائنا فی جواز اشتراط العتق، اگر شرط عتق کردن جایزه، لأنه غیر مخالف للکتاب و سنه فیجب الوفاء به. قال منتها بحث فرموده و هل یکون حقا لله تعالی، عتق حق خداست، او حقا للعبد المعتق او حقا للبایع. یحتمل الاول که اول چی باشه؟ حق خدای متعال باشه. الا ان قال و یحتمل الثالث که حق کی باشه؟ حق بایع باشه. و هو مذهب العلامه فی القواعد و تحریر. از کجا میگید علامه این حق را حق بایع دانسته؟ از اینجا، لأنه استقرب فیها، در قواعد قریب شمرده است که نتواند مشتری را مجبور بر عتق کند. همین که میگرد نمیتواند مشتری را مجبور بر عتق کند، چون براش حقی ثابت شده، این حق تا اون اندازه نیست که طرف را اجبار بکنه، پس معلوم میشد که این عتق حق کیه؟ حق این آقای بایع. لأن العلامه استقرب فی القواعد عدم اجبار المشتری علی العتق و هو یدل، و همین استقراب علامه یدل على انه حق للبایع، حقی بایع داشته، اون وقت علامه گفته این حق تا اونجا نیست که بتوند اجبار بکنه، این حق تا اون اندازه است که طرف اختیار فسخ داره. و على القول بانه حق لله، اگر گفتیم عتق حق لله است، یکون المطالبه با کی؟ با حاکم. و یجبره، حاکم او را مجبورش میکند معل امتناع. خب بایع میتوند اسقاط بکند یا نمیتوند اسقاط بکنه این عتق را، شرط العتق را؟ چرا نمیتوند؟ چون حق اللهه. ولا یسقط این عتق به اسقاط البایع، و علل قول به کون هیل البایه، اما اگر گفتیم این حق البایه است، یکون المطالبه تو له مطالبه با بایه و یسقط به اسقاطه، با اسقاطش ساقط می شود. ولا یجبر المشتری، مشتری را حق اجبار ندارد. و مع الامتناع، اگر مشتری وفا نکرد، یتخیر البایع المشترط، بایع مشترط مخیر است بین الامضاء و الفسخ. این هم در وقتی که حق کی بشماری؟ حق بایع. و اما و علل قول به انه للعبد، ولی اگر عتق را حق العبد شمردیم، یکون هو المطالب بالعتق، اونی که عتق را مطالبه میکند کیه؟ عبده. و مع الامتناع، اگر مشتری زیر بار نرفت، یرافعه الی الحاکم، مرافعه را پیش حاکم میبرد، لیجبره علی ذلک، تا حاکم او را بر عتق چه کار بکنه؟ اجبار بکنه. خب در این مدت چه حق الله باشد، چه حق البایع باشد، چه حق العبد باشد، این عبد کارگره، روزانه 2000 تومن، 3000 تومن، 10000 تومن کار میکنه تا بیاد این حق ثابت شد، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه طول میکشه. این کسب این عبد و اموالی که این عبد در این مدت دست آورده است مال کیه؟ مال صاحب اولیشه. تا آزاد نشده است همه اینها مال مولای اولیست دیگه. و کسبه قبل العتق، و کسب یعنی مکتسبش، اونچه را که عبد کاسبی کرده است و به دست آورده است قبل العتق، للمشتری علی جمیع التقادیر، چه حق لله بدانیم، چه حق للبایع بدانیم، چه حق للعبد بدانیم. انتها حرف سیموری. و ظاهر استکشافه مذهب العلامه قدس سره، از این کشفی که از فتوای علامه کرد که علامه فرموده است چون حق اجبار ندارد پس معلوم می شود عتق حق للبایع است، از این استکشاف یک مطلب دیگر هم استفاده میشه و اون مطلب این است که بین علما خلافی نیست که اگر چیزی حق الناس بود و حق الله نبود نمی شود او را اجبار کرد، چون مرحوم سیموری گفته است چون علامه گفته است نمی شود اجبار کرد، پس می فهمیم این حق بایعه و این حق آدمی است، پس که انهو اگر حق آدمی و حق بایع بود این قطعی و مسلم است که این حق اجبار شدنی هست یا نیست؟ اجبار شدنی نیست. عنایت بفرمایید. و ظاهر استکشاف سیموری مذهب علامه قدس سره را از این که علامه فرمود حکم کرد و فتوا داد به عدم الاجبار، به این که نمیتواند اون مشتری را مجبورش بکند، ظاهر این استکشاف اینه ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترط، اگر شرطی حق مخصوص مشترط باشد، لا کلام ولا خلاف فی عدم الاجبار علیه، نمیشود آدم را بر اون حق چه کار کرد؟ اجبار کرد. اجبار یا جاییست که حق الله باشه یا حق المعتق باشه، اون طور جاهاست جای اجبار هست، و الا اگر حق مال خصوص مشترط بود نمیتواند مشترط مشروط علیه را اجبار بکنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.